با زمینه‌های فرهنگی، تاریخی و زبانی ایران باستان چه کمک‌های بیشتری در واقع به شاهنامه پژوهی می‌کنه. خب بسیاری از پژوهشگران وقتی به شاهنامه توجه دارن معتقدن که خب چون به زبان به اصطلاح فارسی نوشته شده شاهنامه و در واقع درسته که از خدای نامک ها فردوسی در واقع بهره بسیاری گرفته و از تاریخ شفاهی زمانه خودش و برخی از حالا دستنوشته هایی که در اختیارش بوده در سرودن شاهنامه، اما خب به هر حال شاهنامه یک اثری است که با توجه به در واقع مقتضیات زمانه خودش نوشته شده و الزاماً مبتنی بر تمامی داده‌های تاریخی و اساطیری گذشته نیست. برخی این اعتقاد رو دارن و به همین دلیل تاکید دارن که الزامی ما نداریم که شاهنامه رو در واقع با توجه به مباحث مرتبط با گذشته، مباحث مرتبط با تاریخ و زبان ایران باستان ما تحلیل بکنیم. اما من فکر می‌کنم یک دیدگاه دیگری هم وجود داره که بر ارتباط مستقیم و ارگانیک میان شاهنامه پژوهی و مباحث تاریخی زبانی و فرهنگی ایران باستان تاکید داره. دوست داشتم شما به عنوان یک شاهنامه پژوه و یک متخصص زبان و ایران باستان در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم. من واقعا از پرسش‌های جناب عالی نهایت بهره برداری رو می‌کنم. در واقع خودم هم از جناب عالی می‌آموزم انصافاً و این خب برمیگرده به اون تبحر و دانش جناب عالی که خب خوشبختانه قابل بهره برداری و استفاده است. عرض کنم خدمت جناب عالی که خب همطور که مستحضر هستید شاهنامه بخشی از اون میشه گفت که فرهنگ ایران کهن هست، اما آنچه که فردوسی توانسته استادانه به منصه ظهور برسانه این هستش که ایشون اون آموزه‌های اخلاقی و ارزشمندی که در اون در به اصطلاح پیام‌های باستانی، در اسطوره‌های باستانی، در حماسه‌های باستانی وجود داشته اونها رو گرفته و بعد در قالب زمانه خودش که به هر حال زمانه ای است که دوران اسلامی هست، به هر حال ایران اسلامی در این زمان بر سر کار هست، بنابراین توانسته اون رو با اون ارزش‌های اسلامی بیامیزه و اثری رو که به دست داده در واقع میشه گفت حاصل آمیزش این دو نگرش هست، نگرش به فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی. این یک نکته. طبیعتاً پیام‌هایی که در شاهنامه هست مهمترین پیام‌های بشری هست، اصولی هستش که انسان همواره در طول تاریخ به اون اندیشیده و هر شبت خدمت شما که براش جای پرسش داشته بهش گاهی تونسته پاسخ بده گاهی نتونسته پاسخ بده و حکیم توس به خوبی به این مسائل انسانی پرداخته. مثلا در یک جایی میگه بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. خب ببینید این یه اصل کلیست که فرهنگ ایرانی در واقع بر اساس اون پایه‌گذاری شده، یعنی فرهنگ ایرانی فرهنگ نیکی و خیر هستش و مبارزه علیه شر و پلیدی که حالا گاهی اون رو در قالب اهریمن یا دیوان نشون میده. من یه نکته جالبی خدمت شما عرض بکنم که در داستان بزرگمهر مخصوصا این نکته رو فردوسی مطرح میکنه، جایی که بزرگمهر حکیم در دربار خسرو انوشیروان هست، خسرو اول، و خسرو ازش میپرسه که من شنیدم که در درون انسان دیوهای وجود داره، این دیوها چی هست؟ بعد پاسخ داده میشه که بله دیو آز هست، دیو هر شبه خدمت شما که خشم هست، دیو بدگویی و افترا هست و و و. خب حدود 10 تا دیو بر میشموره. یعنی در واقع به این ترتیب شاهنامه این داستان رو برای ما بیان میکنه که اون صفات ناپسند و اهریمنی که ممکنه در وجود انسان باشه اگر اینها رو بهش رسیدگی نکنه و در وجود خودش اونها رو متمرکز بکنه، انگار که دیوهایی رو در وجود خودش مهمان کرده و به کار گرفته. بنابراین همطور که عرض کردم، شاهنامه سراسر پیام هست. آنچه که ما در این جلسات که شما پرسیدید که ما در اون جلسات چه میکنیم، در واقع طبیعتا ما داستانها رو میخونیم، ولی در حین خواندن داستانها نگاهمون به پیامهای اخلاقی هستش که حکیم طوس در ضمن بیان حماسه های خودش بیان میکنه. این پیام ها رو روش متمرکز میشیم، مطرح میکنیم و به بحث میگذاریم. در جایی مثلا فرض بفرمایید که به راحتی خیلی خیلی کوتاه میگه که چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشدن در خورد. یعنی در واقع اون چی که امروز مثلا در دانش امروز ما به همین اعتقاد داریم، هر کاری که میکنیم بازتابش به ما برمیگرده. و من اگر بخوام حالا از این پیام های اخلاقی خدمت شما عرض کنم، بیشمار هستن و نبایستی که به هر حال بیشتر از این تصدیح بدم در این باره. اما کار دیگری که ما در این جلسات انجام میدیم، بحث واژه شناسی، بحث مباحث دستوری، مباحث هنری شاهنامه، اینکه چگونه حکیم طوس توانسته پیام‌های خودش رو با بهترین و زیباترین آرایه‌های ادبی همراه بکنه، به طوری که بعد از هزار سال باز هم برای ما تازگی داشته باشه، برای ما جذابیت داشته باشه.
دکتر دهقی، لطفا در رابطه با فعالیتاتون در دایره المعارف بزرگ اسلامی، در این مرکز بزرگ دانشنامه‌ای هم لطفا توضیح بفرمایید. اینکه فعالیت‌های شما در این مرکز در چه زمینه‌های خاصی متمرکز بود، اما از تدوین مقالات و سرپرستی گروه و همچنین برگزاری سمینارها، لطفا در رابطه با تمامی این مسائل برای شنوندگان گرامی توضیحاتی بفرمایید.
بنده این افتخار رو داشتم که از سال 1388 با یک مرکز، به نظر خودم مرکز بسیار ارزشمندی به نام مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، همکاری داشته باشم. باید عرض کنم که این مرکز البته یک سابقه امروزه شاید بیش از 30 سال داره و توانسته مدیریت اون واقعا کسانی رو که صاحب نظر بودن، از استادان در واقع فرهیخته و دانشمند این سرزمین رو جلب بکنه در اون مرکز و در اونجا گروه هایی رو بگیم بخش هایی رو ایجاد کردن. و بنده این افتخار رو داشتم که از این زمان عرض شود که به این جمع پیوستم و در واقع بخشی به نام ایران شناسی در اونجا که از قبل البته وجود داشته و استادانی در اونجا فعالیت کردن و بنده هم در ادامه این فعالیت بپردازم به فعالیت ایران شناسی در اون مرکز. اما در اون مرکز ما عرض شود که موفق شدیم، من چند تا نمونه از کارهایی که انجام شد به عرضتون برسونم. یک کتابی رو تحت عنوان تاریخ جامعه ایران که این اثر در 20 جلد مدون شد و تألیف شد و منتشر شد. خب از قدیمی ترین نشانه های حیات در این سرزمین آغاز کرده این مجموعه تا دوران معاصر و اثر بسیار بسیار مهمی که واقعا ما نیاز داشتیم به یه همچین کاری در واقع در اونجا با همت همکاران اون مرکز تهیه شد. این اثر البته هر بخشش مجموعه است از مقالات دانشمندان جهانی، از دانشمندان ایرانی گرفته تا جهاندا دانشمندان سایر سرزمین ها، هر کس در تخصص خودش عرض شود که مطالب مربوط به بخش ها رو تألیف کرده و در اونجا به کمک همکاران بنده ویرایش شده و واقعا امروز قابل بهره برداری هستش. خب انجام چنین اثر بزرگی واقعا کار کوچکی نبوده. خیلی پیش از اینکه بنده به اون جمع بپیوندم، مدیر محترم اونجا آقای بجنوردی در واقع شاید 15 سال قبل از اون به فکر تهیه این تاریخ جامعه بوده و مقدمات این همینطور سالها به اصطلاح کار شده روش و مکاتبه شده با اون دانشمندان و هر شبت که آثار اونها تهیه شده و سرانجام این اثر در واقع تألیف شد. بنده هم این افتخار رو داشتم که حالا در 5 جلد اول اون به ویژه که مربوط به پیش از اسلام می شده همکاری مستقیم داشته باشتم، یعنی در واقع ویراستاری اون قسمت با بنده و همکاران من در بخش ایران شناسی بوده. چند مقاله هم خودم در این مجموعه به هر حال که تونستم همکاری بکنم تألیف کردم، مثلا نهضت ترجمه در ایران که خب میدونید بحث ترجمه بحث امروزی نیست. ما این افتخار رو داریم که کار ترجمه از دوران بسیار بسیار کهن، یعنی حتی من به جرأت به شما میگم از دوره شاید پیش از هخامنشیان در این سرزمین تجربه شده. یعنی وقتی که میبینیم که مثلا در دوره هخامنشی وقتی یک کتیبه رو تهیه میکردن، ترجمه اون کتیبه رو هم به زبانهای دیگه فراهم میکردن. بنابراین این خودش مبحث بسیار گسترده است. یا مثلا در باب نهضت فلسفه در ایران در عهد ساسانی به ویژه که به اعتقاد بنده واقعا در عهد ساسانی یک نهضت تازه‌ای در بحث فلسفه ایجاد شد و همون خسرو اول به این موضوع خیلی توجه داشت و حلقه های فلسفی تشکیل میداد و فلسفه و عرشبت که دانشمندان رو جمع می کرد و خودش هم در این نشست ها شرکت می کرد و می دونیم که تألیفات مهمی در اون دوره در مباحث فلسفی ایجاد شد. ترجمه هایی از عرض کنم که فلسفه یونان صورت گرفت. خود ایران در واقع میشه گفتش که از دوران مادها یک مکتب فکری خاص خود ایرانی ها ایجاد شده بود که من همواره در هر جلسه‌ای که میخوام صحبت بکنم به این مبحث میپردازم، یعنی به این که ایرانی ها توانستن حتی از سده هفتم پیش از میلاد توانستن یک مکتب تازه‌ای رو ایجاد بکنن که در این مکتب تازه که ویژگی ایرانی داشته در واقع فلسفه، نجوم و پزشکی رو در اونجا مطرح کنن و حرفهای تازه در این زمینه ها داشتن و این مکتب همینطور استمرار داشته تا در دوره ساسانی که در واقع با آموزه های فلسفه یونانی هم آمیخته شده و بعدن که ما به دوره اسلامی میرسیم و به فلاسفه بزرگی مثل ابن سینا و فارابی و بیرونی و امثال اینها میرسیم، حاصلی که به دست میاد حاصلی است که آمیخته ای از تفکر ایرانی و مکتب فکری ایرانی هست به اضافه تفکر عرشبت که نو افلاطونیان و فلسفه ارسطو و افلاطون و اینا. همینطور مقالات دیگه هم البته منده در این مجموعه داشتم که خب حالا دیگه لزومی نداره به اونها بپردازم، ولی میخوام عرض کنم که این مجموعه به نظر منده یکی از آثار بسیار بسیار پر اهمیت در تاریخ ما هستش که تدوین شده. من نمیگم این اثر 100% کامله، ولی شهامت انجام این اثر رو که مرکز دایره المعارف داشته و این کار رو انجام داده به نظر من حائز اهمیت هست و من امیدوار هستم که مورخین ما، دانشمندان جوان ما در آینده به تکمیل این اثر بپردازن و خود مرکز دایره المعارف هم برای این منظور همواره آمادگی خودش رو اعلام کرده. طرح دیگری که در این مرکز در واقع آغاز شد و هنوز هم ادامه داره، زمانی که بنده مسئولیت اون قسمت رو داشتم، طرح دانشنامه زبانها و گویشها. ما تصورمون این بود که همونطور که شما در اون سوال پیشین خودتونم مطرح کردید راجع به تحولات زبانی، تحولات گویشها و اینجور مسائل، ما نظرمون این بود که در واقع من طرحی دادم به مرکز دایره المعارف که دانشنامه ای فراهم بشه که تمام زبانها و گویشهای ایران در اونجا معرفی بشه و نمونه ای از این گویشها و زبانها در اونجا ارائه بشه و خلاصه این حاصل مقالات و بررسی های تمام کسانی باشه که در این سرزمین راجع به زبانها و گویش های ایران کار میکنن. به همین منظور در واقع اعلام شد کسانی که در این زمین صاحب نظر هستن شروع کردن به ارسال مقالات و کارهاشون، و این خب البته اینم طرحی است که سالها کار خواهد برد، کار آسونی نیست و دشواری های خودش رو داره، ولی حتما در آینده به هر حال این طرح هم به نتیجه انشاءالله خواهد رسید. کار دیگری که بنده در این مرکز در واقع انجام دادم همکاری در تدوین مقالات خود دایره المعارف بزرگ اسلامی بوده. میدونید که دایره المعارف بزرگ اسلامی یکی از اهداف اولیه و در این حال مهم این مرکز بوده، در واقع اصل کار مرکز بر همین مبنا بوده و بنابراین تا کنون در حدود 25 جلد از این اثر منتشر شده، از حرف آ آغاز شده و شاید الان به حرف دال و بعد از اون رسیده باشن. فکر میکنم که جلد 25مش در واقع در دست آماده سازی هست و بنابراین سعی کرده مرکز از دانشمندان داخلی به ویژه سعی کرده که از جهت دانش زمان رو بومی سازی بکنه و همین جهت از استادان ایرانی استفاده کرده و در مقالات سعی شده که نگاه تازه به مباحث علمی داشته باشن. در این بخش هم بنده در حدی که در توانم بوده به هر حال مقالاتی رو عرضه کردم خدمت دوستان، اما کاری که دلم میخواد بیشتر به اون بپردازم همایش بین المللی دو سالانه زبانها و گویشهای ایرانی هستش که ما از سال 1391 تا کنون اون رو برگزار کردیم. این همایش در واقع میشه گفتش که از جهت جنبه بین المللی داره و از همه جای به هر حال دنیا که بخوان در زمینه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فعالیتی داشته باشن مقاله میپذیره و هر بار این مقالات اونجا در واقع در دبیرخانه همایش گردآوری میشه و بعد از اینکه داوری میشن این مقالات، مقالات پذیرفته شده در مجموعه منتشر میشه و تا کنون 4 مجموعه تحت عنوان مجموعه مقالات زبانها و گویشهای ایرانی در این مرکز منتشر شده و 5 اون هم در حال حاضر در دست ویرایش و انتشار هستش. خب ما واقعا فکر میکنم با این کار تونستیم ارتباط خیلی خوبی با نسل امروز، نسل جوانتر برقرار کنیم و تشویق بکنیم اینها رو که به زبانها و گویشهایی که متاسفانه در اثر هجوم تکنولوژی و مشکلاتی که در جامعه معاصر هست در دست فراموشی هستن و ما نباید واقعا اجازه بدیم که اینها برای همیشه در فرهنگ ما مفقود بشن و از بین برن. بنابراین با کمک اونها داره این هر شود که گویش ها جمع‌آوری میشه و امیدوار هستیم که یک روزی در اونجا به کمک مسئولینی که الان این کار رو به عهده دارن به منصه ظهور برسه. این در واقع گزارش کوتاهی بود در باب کارهایی که بنده در مرکز دایره المعارف کردم. البته موفق شدم در اونجا یادنامه‌ای هم برای استاد خودم که خدایش بیامرزاد، استاد یحیی ماهیار نوابی که از استادان به نام ایران شناسی و زبانهای ایرانی بودن، تحت عنوان جرعه بر خاک تألیف نم که البته خب در واقع مجموعی از مقالات دیگران هست در باب این استاد ارزشمند که در اونجا منتشر شد. اما به من اجازه بدید که بخشی هم بپردازم به فعالیت‌هایی که در دیگر انجمن‌ها و احیانا نشریات اینها داشتم. میدونید که یک بخشی از کارهای من مربوط میشه به مجله ها و فصلنامه هایی که به نحوی به ایران شناسی و مباحث ایرانی مربوط میشن. بنده خب با لطف دوستان در چندین فصلنامه همکاری داشتم از گذشته و حالا یا به عنوان مثلا مدیر مسئول یا به عنوان عضو هیئت تحریریه با این نشریات همکاری میکردم، مثلا مجله پژوهش‌های زبانی یا مجله زبان شناخت که مجله پژوهش‌های زبانی مربوط به دانشگاه تهران هست، مجله زبان شناخت مربوط به پژوهشگاه علوم انسانی هست، مجله پژوهش‌های ایران شناسی که باز مربوط به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هست، مجله عرشبت که زبان‌ها و گویش‌های ایرانی که مربوط به دانشگاه گیلان میشه و عرشبت که مجله زبان و ادبیات معاصر که مربوط به دانشکده زبان‌های خارجی میشه و چندین مجله دیگری که از جمله مجله زبان شناسی و زبان‌های ایرانی دانشگاه شیراز. و در کنار این کار خودم هم موفق شدم که با همکاری دخترم که ایشون هم در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت ایران شهر هستن و خوشبختانه تحصیلاتش رو در همین رشته خود من انجام دادن، به کمک ایشون توانستم، به کمک خانم دکتر جعفری دهقی، توانستم مجله‌ای رو تحت عنوان زبان و کتیبه که فصلنامه تخصصی زبان و کتیبه است تهیه و تألیف کنیم که در واقع چهارمین شماره اون در حال حاضر منتشر شده که مربوط پاییز 1400 میشه و این شماره ویژه نامه است که به یکی از استادان دانشمند این سرزمین به نام خانم دکتر بدرالزمان غریب مربوط شده و در واقع به ایشون هدیه شده، این شماره منتشر شده. خب خوشبختانه افراد صاحب نظری در این مجله همکاری میکنن با ما و عرض شود خدمت شما که امیدوارم که دوستان و شنوندگان این مجله رو که در واقع بر روی سامانه ها هستش، آنلاین هست به اصطلاح و به رایگان در اختیار خوانندگان گذاشته شده، ملاحظه بفرمایند. غیر از این با جوامع علمی بیرون از ایران هم مرتب همکاری داشتم، مثلا یک مرکزی به نام مرکز مطالعات اوستا که در دانشگاه سالامنکای اسپانیا تأسیس شد به وسیله یکی از استادان نسخه شناس که ما اتفاقا در بزرگداشت ایشان هم در انجمن ایران شناسی توانستیم یک نشست قابل توجهی برپا کنیم. در اون سامانه، در اون مرکز به اصطلاح بنده هم به عنوان عضو هیئت علمی همکاری داشتم. یا مثلا در مجموعه هست به نام مجموعه کتیبه های ایرانی که یکی از مجموعه های بسیار مهم بین المللی هست و تحت عنوان C2 در واقع شناخته شده، کورپوس های مربوط به کتیبه های ایرانی هستش. از سال 2016 به عنوان عضو هیئت علمی این مجموعه انتخاب شدم و با این دوستان همکاری داریم. اجازه بدید حالا که به اینجا رسیدیم من یک اشاره‌ای هم بکنم به برخی کارهایی که البته بعضی از اونها رو شما لطف کردید در اون نشست‌های قبلی مطرح فرمودید، مثلا مجموعه شعری که در انتشارات نوید شیراز منتشر شده بود، یا مثلا اون ماتیکان یوشت فریان که شما بحث مفصل فرمودید در این باره، و همینطور گزیده اشعار خواجه کرمانی. در ادامه چند کار شاید ناقابل هم بنده تونستم که تألیف کنم، از جمله مثلا کتابی به نام بازشناسی منابع تاریخ ایران باستان که در واقع در این اثر به منابعی که به نحوی، حالا منابع زبانی یا منابع هر شود که باستان شناختی یا منابع مختلفی که به هر حال به نحوی به تاریخ ایران مربوط می شده پرداختم و این اثر در انتشارات سازمان سمت در 1382 منتشر شده. دیگر که باز فکر میکنم شاید این رو هم شما در اون جلسه قبلی مطرح فرمودید، در آمدی بر زبان بلخی که اشاره شد در اونجا و این هم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 1392 منتشر شده. کتاب دیگری رو تألیف کردم باز در سازمان انتشارات سمت در 1395 منتشر شد تحت عنوان راه راهنمای کتیبه های فارسی میانه که در اون اثر ضمن معرفی بیشتر کتیبه هایی که در این سرزمین از قدیم باقی مونده، حالا این کتیبه ها از لحاظ مطالعات زبانی بررسی شدن، از لحاظ محتوایی بررسی شدن و عرض شود خدمت شما که واژه‌نامه ای هم در این اثر همراه شده که در واقع امیدوارم مورد استفاده علاقه‌مندان قرار بگیره.
جناب دکتر محمود جعفری دهقی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
من هم از لطفی که جناب علی و همکارانتون فرمودید و باعث شد که من بتونم دقایقی در خدمت شما باشم سپاسگزار هستم. برای شما آرزوی سلامتی می‌کنم و برای همه مردم ایران آرزوی سربلندی و سرفرازی میکنم. قربان شما، خدا نگهدار شما.
شنوندگان گرامی، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگ پخش مریم مهدوی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. به اتفاق تمامی همکارانم تا فرصت و سلامی دیگر شما را به خداوند مهربان میسپاریم. شب خوش.
در شب فیروزه ای پت نزن تا سحر، هم دل و همراه باش کنار ما در سفر. برکه مهتاب از نور تو زیبا شده، نقش تو زیباترین چهره سیما شده. شهر به شهر آمدم در پی دیدار تو، برد زبانم شده قصه ایثار تو. شهر به شهر آمدم در پی دیدار تو، برد زبانم شده قصه ایثار تو. آمدم از پایتخت به سمت شهر بهشت، کنار تو چه زیباست ترانه سرنوشت. نام تو شد چلچراغ در دل هر موزه ای، ستاره شد ماه من در شب فیروزه ای، ستاره شد ماه من در شب فیروزه ای. در پی دیدار تو، ورد زبانم شده قصه ایثار تو، شهر به شهر آمدم در پی دیدار تو، ورد زبانم شده قصه ایثار تو.
با اعلام ساعت 22